أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم سخن میگیم، بهرهای وافری در جهت تقرب الله و نیله به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، ماه محرم به سومین دهه خودش وارد شد و روزهای دهه سوم ماه محرم الحرام رو طی میکنیم، ایامی که قافله اسرا در فاصله بین کوفه و شام راه رو طی میکنند. این سفر سرشار از درد و رنج و اندوه و دشواری ها و سختی ها برای آل الله سفر عجیبی است. به هر تقدیر درس هایی که اهل بیت علیهم السلام در زندگیشون به دوستداران و شیعیانشون آموختند همه در یک کلاس و به یک شکل نبوده. در برخی از موارد در مجلس بحث و درس در مسجد النبی ائمه علیهم السلام یا پیغمبر اکرم نشستند و سخن گفتند، یا پشت تریبون یا بر فراز منبر مسجد کوفه امیر المؤمنین علیه السلام خطبه هایی را ایراد فرمودند، و برخی از درس ها هم در صحنه جهاد و شهادت و سفر طولانی و پررنج اسارت تعلیم شده به شیعیان و رهروان راه اهل بیت علیهم السلام. و انشاءالله بتونیم درس آموز این مدرسه عظیم الهی باشیم و بتوانیم آموزه های عمیق این نهضت عظیم الهی رو که توسط این 14 نور پاک برپا شد به راستی و به شایستگی بیاموزیم و راه اونها رو در زندگی طی کنیم. ایام سوگواری ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و یاران با وفا و پاک بازش به همین خاطر بزرگ داشته میشه. اگر هر سال خاطره این حادثه عظیم تجدید میشود و مجالس به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام اختصاص داده میشه، به همین خاطر است که تکرار بسیار آموزنده است و بسیار اثرگذار. در بحث ذکر به خاطر دارید که صحبت کردیم و تأکید کردیم که رمز تکرار ذکر در اذکار الهی همین است که اون حقیقت و آموزه‌ای که اندیشه انسان او رو شناخته و پذیرفته این نفوذ کند در لایه‌های عمیق‌تر وجود انسان و از ذهن و فکر به قلب و دل راه پیدا کند. تکرار ذکر چنین اثری رو دارد که همه وجود انسان رو حقیقت ذکر در بر می‌گیرد. تکرار راز بزرگ تعالی و تکامل است. تکرار بزرگ داشت حادثه عاشورا و مجالس پی در پی که خصوصا در ایام این دو ماه بزرگ محرم و صفر برپا می شود برای اقامه عزای ابوالعبدالله الحسین علیه السلام، چنین هدفی رو دنبال می کند. انسان رو می خواد به حقیقت امام واصل کند، چون حقیقت امام حقیقت راستین همه انسان هاست. امام جان جان همه انسان هاست، حقیقت انسانیت انسان است و اون من برتر ماست که ما از او دور افتادیم، از خیشتن خیش خود غافل شدیم و جدا شدیم و او رو فراموش کردیم و گم کردیم. تمام این سوگواری ها و تکرار خاطره جانبازی های ابوالعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون بزرگوار به خاطر همین است که بتوانیم به این حقیقت خودمون برگردیم، که حقیقت ما همون حقیقت وجود امام معصوم و حجت خداست. در واقع اون درختی است که برگها بر او رویده اند و این برگها اصلشون همون درخت است، همون ساقه و شاخه درخت است، منتازو متفرع شدند. با ارتباط پیدا کردن و برگشتن به اصل هدف این تجدید خاطره هاست، هدف این مجالس ذکر و بزرگداشت ابوالعبدالله الحسین علیه السلام است. اتحاد با حقیقت ولایت، اتحاد با امام، رسیدن به مقام معیت، رسیدن به مقام شفاعت، این هدف بزرگه. همین الان توی زیارت عاشورایی که عزیزان خواندند همین خواسته ها رو از خدا داشتند. خواستیم که ان یجعلنی معکم، این که ما با امام باشیم، با اهل بیت باشیم. خواستیم که روزی ما کند شفاعت، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. شفاعت یعنی جفت شدن، یعنی پیوستن، یعنی ملحق شدن، یعنی به اتحاد رسیدن، یعنی همون مقام معیت، که سلام دادن به امام، زیارت کردن امام هم نماد همینه. ما به کی سلام میکنیم؟ به کسی که بهش برخوردیم، به او رسیدیم، با او ملاقات کردیم. سلام به امام نتیجه ملاقات با امام است، راه یافتن به امام است، ارتباط پیدا کردن با امام است. زیارت هم که خود لفظش خیلی روشنه، یعنی دیدار. زیارت یعنی دیدار، یعنی دیدن امام، یعنی به لقاء امام نائل شدن. این هدف دنبال میشه توی تجدید خاطره نهضت حسینی علیه السلام. میخواهیم به مقام معیت با ابوالعبدالله الحسین علیه السلام نائل بشیم. میخواهیم به شفاعت و مقام محمود نائل بشیم، مقام محمودی که خدای متعال برای پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اختصاص داد. میخواهیم شامل حال ما بشود اون شفاعت، یعنی جفت بشیم، یعنی ملحق بشیم، یعنی به اون مقام معیت نائل بشویم، به اون حقیقت گم شده وجود خودمون که همون حقیقت انسان کامل است، همون حقیقت حجت خداست، دوباره راه پیدا کنیم، با او متحد بشویم و به او واصل بشویم. خب عاشورا و کربلا یه مصداق تاریخی دارد که در یه مقطعی از تاریخ در سال 61 هجری در ماه محرم الحرام واقع شد، اما یک مصداق مستمر تاریخی دارد در بیرون و یک مصداق فراگیر باطنی دارد در درون. خب در بیرون کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همه روزها عاشوراست، همه سرزمین ها هم کربلاست. یعنی اون روح نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اون حقیقت عاشورا که رویارویی دو جبهه حق و باطل، جبهه خدایی و جبهه شیطانی و اهریمنی بود، رویارویی جبهه صلاح و فساد بود، رویارویی جبهه خدا خواهی و خداجویی با جبهه دنیا طلبی و دنیا پرستی بود، رویارویی جبهه عبودیت و بندگی محض حق متعال با جبهه خودپرستی و استکبار و خودخواهی بود. این روح بر همه تاریخ بشر حاکمه. رگ رگ است این آب شیرین با آب شور، بر خلایق می رود تا نفخ صور. این جنبه فراگیر تاریخی واقعی عاشورا، و لذا شما در زیارت عاشورا که می خونید، در متن اصلی زیارت عاشورا دیدید میگید هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه، هازا یومون فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان. این هازا یعنی به ائمه فرمودن این زیارت رو هر روز بخونید شما، یعنی هر روز بگید هازا یومون. همین امروز همون روزیه که این روز رو صاحب برکت میدانن بنی امیه، به خاطر اینکه توانستند فرزند رسول خدا رو و اهل بیت پیامبر رو و اصحاب با وفای ابا عبدالله رو اونگونه مورد جنایت قرار بدند. هازا یومون، همین امروز اون روزه. یعنی اون روح بر همه روزها حاکم است که به ما اجازه داده شده هر روز بگیم هازا یومون. امروز همون روزه. اون حادثه نمرد، اون حادثه نگذشت، اون حادثه همه روزها رو در تاریخ بشریت در خودش جای داد و هر روز عاشوراست و هر سرزمین کربلاست. و حالا که اینجوریست، پس روزهای زندگی ما همش روزهای عاشورایی باید باشه و در عاشورا باید جبهه حسینی رو بر بگزینیم، باید حسینی رفتار کنیم، زندگی ما حسینی و مرگ ما حسینی باشد علیه السلام. همین دعایی که تو زیارت عاشورا میکنید، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعی. اینکه زندگی ما باید زندگی حسینی بشود، هر روز ما عاشوراست و هر روز باید در جبهه ابا عبدالله اون روز رو طی بکنیم. خب این جنبه فراگیر تاریخی او که در صحنه زندگی باید چگونه رفتار کرد، و در جنبه باطنی هم حقیقت عاشورا همه مراتب وجود انسان رو در بر میگیرد، چه در مرتبه فعل و عمل که انسان باید حسینی رفتار بکند، چه در مرتبه خلق و صفت که انسان باید خلق و خوی حسینی داشته باشد، و چه در مرتبه ذات که باید با اون حقیقت حسینی پیوند پیدا کند، به اون اصل خودش برگردد، به اون حقیقت وجودی خودش در واقع راه پیدا کند و متصل بشود، این قطره در اون دریا فانی بشود. خب با عمل میتوان به صفات راه یافت و با صفات میتوان به ذات راه پیدا کرد. لذا با اقتدای به ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عرصه عمل و رفتار هر روزه، همون راز تکرار که عرض کردم، هر روز حسینی عمل کردن و اقتدای به ابا عبدالله الحسین علیه السلام کردن، راه او رو در پیش گرفتن، این تکرار رفتارهای حسینی به تدریج خلق و خوی حسینی رو در وجود ما حاکم می کند. یعنی از فعل به صفت، گفتیم این رو تو بحث های خودسازی و سیر و سلوک، که با تکرار عمل انسان میتواند به ملکات راه پیدا کند، ملکات متناسب با عمل در جان انسان پدید میاد اگر عملی رو انسان تکرار بکنه. پس با مکرر حسینی رفتار کردن خلق و خوی حسینی در انسان پدید میاد، یعنی اقتدا میوه اش تخلق است و تخلق به اخلاق حسینی استمرارش منتهی به معیت و اتحاد با ابا عبدالله می شود. یعنی یار حقیقی امام حسین علیه السلام در باطن به حقیقت حسینی راه پیدا می کند، به فناء فی الحسین و بقاء بالحسین علیه السلام راه پیدا می کند، فانی در ابا عبدالله می شود و اون وقت باقی به ابا عبدالله خواهد شد دیگه، اون وقت خودش میشه یه مظهری از ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حد وجودی خودش، یک جلوه ای از ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این راهی است که تو این تکرار عزاداری ها، تکرار ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تکرار زیارت هایی که میخوانیم، در خود زیارت عاشورا ببینید تکرار وجود داره، صد بار لعن رو باید تکرار کرد، صد بار سلام رو باید تکرار کرد. این تکرارها به خاطر اینه که همه لایه های وجودی ما باید اون حقیقت لعن درش وارد بشود تا بیرون براند اون چه که ضد ابا عبدالله، ضد اهل بیت، ضد خدای متعاله. خواجه عبدالله انصاری یک کتابی داره به نام صد میدان، راه سالک رو به صد مرحله و صد میدان تقسیم کرده تا رسیدن به اون مقصد اعلا و اقصای سلوک الله. خب آیا این صد بار لعن و صد بار سلام همون صد میدان نیست که سالک طی میکنه؟ این تکرار که عرض کردم تکرار نیست، فی الواقع هر یه باری که انسان ذاکر داره ذکری رو میگه، هر یه بار اون ذکر معنای جدیدتری داره پیدا میکنه. تو همین تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، شما الله اکبر اولتون غیر الله اکبر دومیه، دومی غیر سومیه، الحمدلله ها همینطور، سبحان الله ها همینطور، به یک معنا افقهای بلندتری رو دارید به شراح پیدا میکنید، به یک معنا به لایه های عمیقتر وجود خودتون حقیقت اون ذکر رو دارید حاکم میکنید. لذا اگر لعن تکرار میشه در زیارت عاشورا، اگر سلام تکرار میشه، به خاطر همینه. همه مراتب وجود ما باید حقیقت لعن رو دریابند تا هر چه ضد خدایی است در اون مرتبه وجود انسان بیرون ریخته بشه، اعمال ضد خدایی بیرون ریخته بشه، خلقیات ضد خدایی بیرون ریخته بشه، روحیات ضد خدایی بیرون ریخته. این با لعنه، کار لعن اینه، هر چه ضد خدایی است رو بیرون میریزه، یعنی اون مرحله تخلیه‌ای که در سلوک داریم با لعن محقق میشه. و مرحله سلام در واقع مرحله تحلیه است، یعنی اون حقیقت‌های خدایی رو در وجود ما وارد می‌کنه. هر مرتبه وجودمون رو داره حسینی می‌کنه با هر السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در واقع هر مرتبه وجود انسان داره تو هر کدوم از این صد تا سلام داره ملاقات میکنه با اون مرتبه حقیقت حسینی و داره واصله به اون میشه، و لذا سلام معنا داره. سلام یعنی راه یافتن، یعنی تشرف، یعنی دیدار، یعنی لقاء، یعنی وصال. لذا اگر این معنا رو در این لعن و سلام ها درک بکنیم، دیگه احساس تکرار نمی کنیم. هر کدوم از اینا یه سلام جدیدی است، یه مرتبه عمیق‌تر از وجود انسان داره با مرتبه عمیق‌تری از حقیقت حسینی ملاقات میکنه، به مقام معیت و شفاعت و اتحاد و وصال میرسه. و اون چی که ضد ابا عبدالله حسین علیه السلامه بیرون رانده میشود با لعنی که در اون مراتب داره تکرار میشه. معرفت ابا عبدالله حسین علیه السلام که تو همین زیارت عاشورا خدا رو شاکریم از اینکه این معرفت رو روزی ما کرد، و به اعتبار همین معرفت از خدا داریم درخواست هایی میکنیم. معرفت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یارانش محبت رو به دنبال میاره، عشق به ابا عبدالله و یاران پاک بازش رو. معرفت و محبت به امام حسین علیه السلام و یارانش طبیعتا لعن و تبری رو به دنبال می آورد، نفرت و انزجار از اون جرثومه های پلیدی که با ابا عبدالله و حقیقت حسینی در همه تاریخ در واقع مقابله می کنند. و سلام، لعن و تبری از یک سود، سلام و تبلی از سوی دیگر، این دوتا مکمل همند برای رسیدن به مقام قرب الهی. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقفی هذا و ایام حیاتی بالبراءه منهم و اللعنت علیهم و بالموالات لنبیک و آل نبیک. پس راه تقرب الله چیه؟ لعن و تبری از جبهه روبروی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سلام و تولی نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمع. خب این سلوک، این طی مسیر نیازمنده به دو عنصر مهم است. یکی صدق، که آدم بازیگری نکنه، حقیقتاً و صادقانه بیاد تو وادی لعن و تبری از یک سو و سلام و تولی از سوی دیگر. یکی صدق، دوم چی؟ ثبات قدم، ثابت قدم بودن، متزلزل نبودن، پای مردیه در این سلوک. این دوتا لازمه. تو سجده آخر زیارت عاشورا چی میگید؟ ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. ببین، ثبت لی قدم صدق، یکی ثبات قدم، یکی صدق، این دوتا شرط رسیدن به حقیقت حسینی است. اون اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، این شفاعت و ملحق شدن به ابا عبدالله، جفت شدن با ابا عبدالله الحسین علیه السلام مستلزم صدق در سلوک است و ثبات قدم در سلوک. سالک نمیتواند به اون حقیقت وصال حجت خدا و ولی اعظم خدا، انسان کامل به معنای مطلق کلمه، نائل بشود مگر از رهگذر صدق و ثبات قدم. ثبات قدم تا کجا؟ الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، تا جایی که خون قلبش رو هم انسان در راه محبوبش بدهد، مهجش رو، یعنی خونی که خون تغذیه کننده خود قلبه، نه خونی که توسط قلب پمپاژ میشه به سایر اندام ها، خود، یعنی آخرین قطره خون. اون ثبات قدم با بذل مهج در واقع ثابت می شود، یعنی تا اینجا آدم راه رو ترک نکنه، تا آخرین قطره خونش تو مسیر سلوک ثابت قدم بماند و صادقانه این راه رو طی کنه. بازیگر نباشد، دنبال کاسبی نباشه، دنبال نیل به مقامات و مدارج و دنبال دستیابی به جایگاه های دنیوی و حتی دنبال نیل به نعم اخروی هم نباشد، با صدق این راه رو طی کنه و در طی این راه ثابت قدم باشد. اگر این اتفاق بیفته، انسان با اون حقیقت حسینی علیه السلام متحد میشه. اون وقت دیگه زندگی او زندگی ابا عبدالله خواهد بود. یه مسائلی که برای او مطرحه، مسائلی که برای ابا عبدالله مطرحه. اون چیزی که او رو به حرکت در می آورد، همون محرک هاییست که ابا عبدالله رو به حرکت در آورد. به مقام معیت که رسید اینجوری میشه دیگه. مشکلات او، مشکلات نان و نام و معیشت و دنیا و امثال اینا نخواهد بود. به خاطر مصیبت های دنیوی عزادار نخواهد بود. مصیبت او مصیبت ابا عبدالله خواهد شد. تو زیارت عاشورا دیدی دیگه، به مصابی بکم، مصیبت من در واقع با اون حادثه جانگدازی است که برای شما رخ داد. یعنی وقتی فانی شد در حقیقت حسینی علیه السلام اینجوری میشه. یا تو همون سجده آخر زیارت عاشورا، وقتی سر به سجده میگذاره انسان، حمد میکنه خدا رو، اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابه، خدایا من تو رو حمد میکنم. چه نوع حمدی؟ حمدی که شاکران در مصائب ابا عبدالله و یارانش اونجوری تو رو حمد میکنن. یعنی مصائب ابا عبدالله برای شاکران در واقع مسئله خودشونه و حمد میدونید در قبال نعمته، در قبال موفقیته. شاکران این توفیقی که ابا عبدالله و یارانش پیدا کردن رو درش سهیم میشوند و اون وقت به خاطر این موفقیت خدا رو شکر میکنند. بلا شکر معنی نداره. یعنی چی؟ زیارت عاشورا خوندی با اون همه مصائب و داغ و ماتم سر به سجده شکر گذاشتی برای چی؟ برای اینکه ملحق شدی به حقیقت حسینی. مگه ندیدی وقتی ابا عبدالله از مرکب به پایین افتادن سر به سجده گذاشتن با محبوب خودشون به راز و نیاز مشغول شدن؟ رضا کسی که ملحق شد به حقیقت حسینی آخر زیارت عاشورا مثل که او هم ملحق شد به حقیقت ابا عبدالله، مثل که او هم از اون روی زین افتاد زمین و سر به سجده. خدا رو شکر کرد به خاطر این موفقیتی که نصیبش شده. چرا؟ چون ملحق شد به اون حقیقت. یادتونه جابر ابن عبدالله انصاری تو اربعین اول که جابر خبر شهادت ابا عبدالله پیش رسید، از مدینه حرکت کرد، روز اربعین رسید به کربلا و زیارت کرد ابا عبدالله حسین علیه السلام رو. بعد به عطیه که دوستش بود که با هم آمده بودن گفت که ما شریکیم در مقامات ابا عبدالله و یاران امام حسین. خیلی تعجب کرد عطیه، گفت جابر این چه حرفیه میزنی؟ ما مثل حسین و یارانش از شهر و دیار خودمون آواره نشدیم، تشنگی نکشیدیم، گرسنگی نکشیدیم، توهین تحمل نکردیم، زخم تیر و تیغها رو متحمل نشدیم، به شهادت نرسیدیم، بین سر و بدنمون فاصله نیفتاد. این چه حرفیه که تو میزنی که ما هم صحیحیم؟ بعد جابر حدیثی از پیغمبر نقل کرد که رسول خدا فرمودن هر کسی به عمل قومی راضی باشه همراه با اون قوم در اون عمل، و ما راضییم، همه وجودمون پر میکشید برای اینکه همراه امام حسین باشیم. این که همه فرمودن هر وقت یاد ابا عبدالله کردید بگید یا لیتنی کنتم معک، یعنی از عمق جان بگید حسین جان کاش که منم اون روز بودم و جانم رو سپر جان تو میکردم، پیکرم رو سپر تیغ و تیرها میکردم در برابر تو. یعنی همین، یعنی همه وجودمون پر میکشه مقام اینه که اون معیت رو حاصل میکنه و لذا جا داره آدم اون وقت سر به سجده شکر بگذاره به خاطر این موفقیتی که حالا دیگه نمیگه این موفقیتی که برای امام حسین در واقع به دست آمد، نه، این موفقیتی که خودش به دست آورده، خودش به دست آورده، با حقیقت حسینی متحد شده، با حقیقت یاران ابا عبدالله متحد شده، اصلا خودشه که کشته شده، خودشه که تیر و تیر خورده. یادتونه یه بار عرض کردم خدمتتون، آقای دولابی رحمت الله علیه میفرمود که توی مجلسی نشسته بودیم، حالا روزخون روی منبر داشت روزه میخوند، یه کسی بغل دست من بود، اون روزخون میگفت مثلا تیر اومد خورد به گلوی علی اصغر علیه السلام و فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، من البرید الى البرید. این میگفت الحمدلله، میگفت نمیدونم ضربت خورد به فرق حضرت ابوالفضل العباس، شکافت فرق حضرت، این میگفت الحمدلله، هی بلند میگفت الحمدلله. حاج آقا میگفتن من خب میدونستم این تو چه حالیه، ولی خب بقیه که نمیفهمیدن. یواشکی که بهش گفتم آرومتر، چون اون خودش رو با حقیقت امام حسین و یارانش یکی میدید. او تیری که میگفتن خورد، خودش احساس میکرد تیر رو خورده، اون عمود آهن رو فکر میکرد همین لحظه به فرق خودش فرود آمده. من میگفت الحمدلله که خدا به من توفیق داد در راه او اینجوری جان بازی کنم. این نتیجه اون اتحاد با ابا عبدالله الحسین، لذا معنی پیدا میکنه اون سجده شکر آخر، لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابه، الحمدلله علی عظیم رضیتی، این مصیبتی که برای خودم اتفاق افتاده و دارم شکر میکنم خدا رو برای این مصیبتی که خدا من رو لایقش دانست و من رو نائل کرد، بود شامل حال من کرد. لذا کسی به این افق راه پیدا کنه، دیگه گفتم مسائلش مسائل ابا عبداللهه، اون مسائلش مسائل روزمرگی دنیا نیست که به خاطر به دست آوردن دنیا ذوق کنه، به خاطر از دست دادن دنیا قصه دار بشه و گریه کنه. یادتونه امام رضا علیه السلام به پسر شبیب چی فرمودن؟ فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیان علی شیء، ای پسر شبیب اگه میخوای بر چیزی گریه بکنی، فبک علی علال حسین ابن علی ابن ابی طالب، بر هر چی خواستی گریه کنی برای حسین گریه کن. یعنی مسئله تو دیگه باید مسائل حسینی باشه، دیگه کم و زیاد دنیا تو رو متلاطم نکنه، مصائب و ابتلاعات دنیا تو رو به گریه نندازد، محزون نکند، افق تو افق بزرگتری باشه، همونطور که امام حسین علیه السلام مصیبتش مصیبت‌های دیگری بود. حتی داغ علی اصغر رو دیدی چجوری تحمل کرد، خونهای گلوی علی اصغر رو گرفت، حضرت با آسمان پرتاب کرد، ملائکه او رو در آسمان گرفتن، که توی روایتی منصوب به امام صادقی که حضرت فرمود اگه یک قطره از اون خون بر زمین می‌ریخت، خدا می‌داند که عذاب همه اهل عالم رو از بین می‌برد. بعد امام حسین چی فرمودن؟ فرمودن که تحمل این داغ برای من آسانه، هون علیه یا حون علیه انه بعین الله، تحمل این داغ برای من آسانه، این داغ برای من سبک سنگین نیست. چرا؟ چون در برابر چشم خدا، در برابر دیدگان خدا این کار داره انجام میشه، خدا میبیند. لذا باید اینجوری شد انشاءالله. یعنی این مجالس عزاداری، این سوگواری ها، این تجدید خاطره ها، این تکرار ها که من یه بار دیگه هم عرض کردم تو جلسات قبل، که همین سینه زنی ها بود، نوحه هایی که در سینه زنی ها تکرار میشه. اگر درست انتخاب بشه این نوحه ها خیلی آثار عجیبی میگذاره اون فردی که صبح تا ظهر یه نوحه رو هی تکرار کرده و هی به سینه زده. ظاهرا این به سینه زدن داره چیکار میکنه؟ داره من ما رو بیرون میرانه از قلبمون و حسین رو به جای او میذاری. اگه توجه باشه توش، خدا میدونه چه میکنه، چه معجزه است، چه معجزه است. به هر حال امیدواریم خدای متعال دره که درست از این حقیقت عزاداری ها، سینه زنی ها، اشک و آه ها و سوز و گداز ها و این زیارت خواندن ها رو به ما بشناساند تا ما بتونیم بهره اصلی رو از او بگیریم. مشغول ظواهرش نباشیم. ظواهرش ارزشمنده، ضروریه، اما این ظواهر جنبه مقدمی دارد، جنبه وسیله دارد، مقصد نیست، هدف نیست. مقصد و هدف رسیدن به اون مقام وصال با حقیقت حسینی علیه السلام، رسیدن به اون مقام معیت و اتحاد، رسیدن به حقیقت شفاعت با حضرت. امیدواریم خدای متعال به همه ما چنین توفیقی رو عنایت بفرمایید.